بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. جلسه قبلی عرض کردیم که اصل به چند معنا به کار رفته. وقتی گفته میشه اصل در وقود، اینه که هر عقدی لازم باشه یه مرتبه این اصل به معنی اصل لفظیه. اصل لفظی یعنی قاعده ای که از آیات و روایات استفاده میشه. این شامل هر عقدی میشه، چه عقد بیع باشه یا هر عقد دیگر. جواز خلاف اصل. دوم این که اصل به معنی استصحاب، یعنی اصل عملی. باز اصل عملی در هر عقدی اینه که لازم باشه و جواز خلاف اصل. سوم این که اصل به معنای لغوی، یعنی مبنا، پایه. اگر اصل را به این معنا بگیریم، این فقط در باب بیع صحیحه. حالت سابقه موقعی که عقد خونده شده اما هنوز فسخ انجام نشده، این میشه حالت سابقه. یعنی موقعی که مثلا به تو قبل تو رو گفتند، این موقع که نقل و انتقال حاصل میشه. بعد اگر یکی فسخ کرد، حالا که یکی فسخ کرد، این میشه حالت شک، که شک داره معامله فسخ شد یا نشد. استصحاب میکنیم حالت قبل الفسخ، حالت سابقه یعنی قبل الفسخ، قبل حالت شک. خب پس معنای سوم اصل به معنای لغوی، این فقط در باب بیع، در سایر عقود جاری نیست. اصل به معنی چهارم اینه که یعنی راجع، یعنی غلبه، یا بیشتر اوقات، یا بیشتر افراد. اصل به این معنای چهارم را هم قبلا گفتیم اصلا صحیح نیست. پس یه معناش اصلا صحیح نیست، یک معنا مخصوص به بیعه، دو تا معنا هم در تمام عقود جاریه. خب این حالا نکته مهمی نبود، ولی برای این که حالا جلسه قبلی اینو نگفته بودم تذکر دادم. و اما مطلب بعدی اینه که مرحوم شیخ فرموده که اصل در بیع لزومه، حالا شما میتونید بفرمایید اصل در هر عقدی لزومه. مرحوم شیخ دو تا دلیل آورده، یکی اصل لفظی و یکی هم اصل عملی. اصل لفظی، هشت آیه و روایت تو مکاسب ذکر شده به عنوان ادله لفظی که دلالت میکنن بر این که اصل در هر عقدی لزومه. قبلا هم اینها را مرحوم شیخ در باب معاتات ذکر کرده، یعنی در باب دوبار توی مکاسب مطرح شده. در باب شروط هم تو القول و شروط اونجا هم دوباره مرحوم شیخ همین رو تکرار کرده. اگر یکی دو تا استثناء رو در نظر نگیریم میشه بگویی اجماع مسلمان ها بر اینه که اصل در هر عقدی لزومه. فقط یک عبارتی از علامه حلی وجود داره که ظاهرش اینه که ایشون اصالت اللزوم رو قبول نداشته. تو اهل سنت هم یه قول شاذی وجود داره که اصل در عقد جوازه. اگر این دوتا استثناء رو صرف نظر بکنیم، اتفاق همه مسلمان ها بر اینه که اصل در عقد لزومه. ولی نحوه استدلال شیعه و سنی فرق میکنه. حالا ابتداعا استدلال شیعه رو ذکر میکنم، شاید بعدا یه توضیحی درباره استدلال سنی ها هم ذکر کنیم. اما شیعیان ابتداعا شیخ انصاری استدلال کرده به آیه شریفه اوفو بالعقود، شاید این قصه رو شنیدید که یک کسی رو پول داده بودن، گفته بودن که مثل قرآن بیاورد، 5-6 ماه نشست مطالعه کرد و بعد اومد گفت که مثل قرآن دیگه نمیشه آورد، و اون شخص مسیحی بود بعد خودشم مسلمان شد. اون همین آیه یه اوفو بالعقود بوده و اون شخصم یعقوب ابن اسحاق کندیه که ایشون مسیحی بود، بهش گفته بودن که مثل قرآن درست بکن. ایشونم پول گرفت و گفت که من میتونم مثل قرآن بیارم. 5-6 ماه مطالعه کرد، آخر بار اومد گفت که این آیه چیزیه که مثلش نمیشه آورد، همین آیه اوفو بالعقود. و بعدم یک کتاب مستقل ایشون نوشت فقط درباره اوفو بالعقود. یه آقایی هم حالا نمیدونم این کیه، فقط اسمش بوده امام جمعه رشت، قدیمی ها، یعنی مثلا مال زمان صفویه. امام جمعه رشت هم یک کتاب مستقل درباره عقوب العقود نوشته، فقط همین عقوب العقود. به هر حال در تفسیر قمی حدیثی نقل کرده که اوفو بالعقود یعنی اوفو بال عهود، عقد را به عهد معنا کرده. شیخ انصاری می‌فرماید که این آیه دلالت میکنه بر یک حکم تکلیفی. آیه میفرماید که واجب است وفاء به عقد. وفاء به عقد اینه که بایع در اون چیزی که از ملکش خارج شده تصرف نکنه، و اگر بخواهد عقد را فسخ کنه و اون چیزی را که فروخته پس بگیره، این نقض عقده. و نقض عقد حرام طبق این آیه. بعد خود شیخ فرموده که بعضیا گفتند، این بعضیا یعنی علامه حلی، بعضیا گفتند که آیه می‌فرماید وفا کنید به عقد. اگر عقد مقتضی جواز، به جواز وفا کنید. اگر عقد مقتضی لزوم هست، به لزوم وفادار باشید. یعنی آیه دلالت نمی کنه بر لزوم یا جواز. آیه می فرماید که به مقتضای عقد، که گاهی جواز است و گاهی لزوم، به این وفا کنید. این کلام علامه حلی. بعد خود شیخ فرموده که جوابش اینه که آیه نمی گوید به مقتضای عقد وفا کنید، بلکه آیه می فرماید به عقد وفا کنید، نه به مقتضای عقد. به عبارت دیگر، لزوم و جواز از احکامی هم که عارض عقد می شود، در حالی که آیه شریفه می فرماید به خود عقد وفا کنید، یعنی به ذات عقد، نه به اون چیزی که عارض عقد می شه. خود عقد عبارت بود از تملیک و عین به مال. کسی عینی را بدهد و ثمنش را بگیره. آیه می‌فرماید به این تملیک وفادار بمانید. اینم یعنی همون لزوم. آقای آخوند در حاشیه مکاسب اشکال کرده به شیخ. آقای آخوند فرموده که عقد بیع مثل عقد نکاح. اگر که عقد نکاح یا عقد بیع یه لحظه فسخ شد، تصرفات بعدی نقض عقد نیستند. مثلا اگر کسی همسری داشت طلاقش داد، خود طلاق نقض عقده، اما آثار بعدی دیگه نقض عقد حساب نمیشه. مثلا این زن الان بره با شخص دیگه ازدواج کنه، این نقض عقد قبلی نیست، چون عقد قبلی نقض شده بود. یا مثلا یه مرد دیگری به این زن نگاه بکنه، این الان به همسر اون آقا یا به ناموس اون آقا نگاه نکرده، عقد نکاح با طلاق که نقض شد، کارهای بعدی دیگه نقض عقد نیست، عقد از بین رفت. در ما نحن فیه اینجوریه که یه عقد بیعی وجود داشته، با کلمه فسخ تو عقد نقض می شود، اما بعد که عقد نقض شد، تصرفات بایع در چیزی که از ملک او خارج شده نقض عقد نیست. مثلا بایه الان میاد به مشتری میگه جنسو پس بده یه پولتو بگیر، اینا دیگه نقض عقد نیست، اینا لوازم خود اون فسخه. به عبارت دیگر کسی که عقد و فسخ میکنه و میره جنس و پس میگیره، دو تا مخالفت با آیه نکرده. اینجوری نیست که آیه شریفه بگوید عقد و نقض نکنید و تصرف نکنید، اینجوری نیست. شاهدش اینه که اگر کسی عقدی و نقض کرد و بعدم رفت جنس رو تحویل گرفت، آیا دوتا گناه کرده یا یه گناه کرده؟ این که یک گناه انجام داده، این بهتری شاهد است بر این که آیه دوتا حکم نمیفهمونه. یه حکم تو آیه هست و باز به عبارت دیگر، اینا فعلا حرفای آقای آخونده ها، و به عبارت دیگر آیه یه حکم وجوب داره، نه این که یک وجوب و یک تحریم داشته باشیم. اینجوری نیست که آیه بگوید یجب الوفا و یحرم التصرف، اینجوری نیست. آیه فقط فرمود اوفو، وفا بکنید، اما حرمت تصرف از آیه استفاده نمی شود. اگر حرمت تصرف استفاده نشود، استدلال شیخ انصاری بر این که این آیه دلالت میکنه بر وجوب، این استدلال دیگه ناتمامه، چون شیخ میخواد بگوید که تصرف نباید بکنید، تصرف نکردن یعنی این که عقد لازمه. بعضی ها گفتن ارشادیه، مثلا تو بله کتاب بله کنز العرفان که آیات الاحکام ها تو کنز العرفان گفته که آیه آیه اصلا حکم ارشادی میفهمونه، نه حکم مولوی. ولی خب اون جوابش اینه که در صورتی آیه رو باید حمله بر ارشاد بکنیم که عقل مستقلن اون حکم را بفهماند و آیه هیچ چیزی نسبت به عقل اضافه نداشته باشه، در حالی که اینجوری نیست که تمام عقلا بگویند عقلشون حکم میکنه به لزوم عقل یا به جواز عقل. قبلا اشاره کرده بودم تو کشورهای غربی معمولا میگن اصل در عقل جواز، شاهد اینه که عقلا اتفاق ندارند و لذا آیه مولوی نه ارشادی. خب بله ایشون فرمید که آیه رو حملش کنیم بر یک توصیه اخلاقی. اینو من دو سه بار تا حالا قولم داده بودم که یه بحثی مطرح بکنم، هنوزم موقعیت و فرصت مناسبی پیش نیامده که بگویم فرق بین اخلاق و فقه در چی و از کجا بفهمیم یه آیه حکم اخلاقی بیان میکنه یا حکم فقهی. اینو هنوز بحث نکردم، ولی تو این کتابام که اصلا جای سراغ ندارم کسی گفته باشه. فعلا حالا شما یکی از ملاک‌ها رو این قرار بدید، اگر یه آیه اینجوری فرمود فلان کارو بکنید، این کارو نکنید، اون کار کار شیطانه، این کار کار انسانیه، اون کار مثلا فریب و کلک و دغل توش هست، مثلا آیاتی که اینجوری صحبت شیطان و ثواب و عقاب و اینجور چیزا توش باشه، اینا میشه اخلاقی. ولی یه آیه‌ای که دستور میده این کار رو بکن یا نکن، همین، این بچه نداره که اخلاق باشه، این همون فقه. البته حالا باید یه حرفای اسپینوزا را نقل بکنم. اسپینوزا میگفت که شاید دیدی تو تحلیل وسیله امام فرموده اگر که مثلا یک کسی موسیقی روشن کرده، اگه شما بگید که آقا خواهش میکنم که این موسیقی رو خاموش کن، امام فرموده این نهی از منکر نیست، چون نهی از منکر امر و نهی میخواد، باید خاموش کنی، باید فلان. اما یه به خواهش مونم این نهی از منکر نیست، چون امر و نهی. یعنی الان تو ذهن امام خمینی این بوده که مسئله فقهی اونیه که باید الزام توش، اما اونی که الزام توش نباشه میشه اخلاق. حالا پس یعنی یه وقت باید مفصل بحث کنیم، ولی این آیه الان نه این که صحبتی از شیطان و صحبتی از هوای نفس و این چیزا توش نیست، بنابراین این اخلاق نمیشه، این همون فقه. خب بله، حالا این تا اینجایی که گفتم این فرمایشات شیخ بود و آقای آخوند، با قطع نظر از فرمایش این دو بزرگوار عرض میکنم که اولا شیخ انصاری که اینجوری بحث را مطرح کرد، علتش اینه که شیخ در اصول معتقده که احکام وضعی مستقلن قابل جعل نیستند و باید احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع بشوند. یعنی شارع نمیتونه بگوید که من این عقد رو لازم قرار دادن. شارع نمیتونه اینه بگه، شارع باید بگوید تصرف کردن حرام است، از حرمت تصرف ما میفهمیم عقد لازمه. این مبنای شیخه تو اصول. به این خاطر اینجوری اینجا بحث کرد. اما اگر که ما اینجوری بگوییم الان وقتی یک کسی رو میخوان حکم بدن که این آقا قاضی بشه، یا مثلا این آقا میخواد بشه فرماندار یا استاندار، آیا اون کسی که حکم میدهد به مردم میگه واجب است اطاعت این آقا؟ بعد میگید نتیجه اینه که پس این آقا شده استاندار یا قاضی، اینطوریه؟ یا برعکسه، حکم میدن که این آقا را قاضی قرار دادم، نتیجه این که قاضی قرارش دادم اینه که اطاعتش واجبه. الان متعارف اینه که حکم وضعی را جعل میکنن یا حکم تکلیفی را. الان که متعارف اینه دیگه، احکام وضعی جعل میکنن، یعنی جعلتو هازا قاضیان، جعلتو هازا حاکمن، نه اینکه یجب و اطاعت این شخص. حکم تکلیفی از وضعی انتزاع میشه، عکس کلام مرحوم شیخ. مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در غدیر اومد فرمود که علی را ولی قرار دادم، اگر ولی باشه اطاعتش باید شده، نه اینکه بفرماید یجب و اطاعت علی پس ایشون ولی است. پس مرحوم شیخ رو مبنای خاص خودش این مباحث رو مطرح کرده. ولی اشکالی که اینجا هست اینه که آیا لزوم عقد از حرمت تصرف و حرمت نقض استفاده میشه یا از امر به وفاء به مقتضای عقد؟ هم شیخ و هم آخوند و حتی آیت الله خویی، این بزرگواران از حرمت نقض، از اینکه کسی عقدو به هم بزنه که حرامه، از این خواستند لزوم عقدو بفهمند. در حالی که این آیه اصلا حرمت نقض نمی فهمونه. آیه فقط می فرماید به عقد وفا کنید، لازمه وفاء به خود عقد لازمه اش اینه که نقضش حرامه، و این لازمم یک لازمه عقلی است و حجتم نیست، به خاطر اینکه تلازم بین این دوتا وجود نداره. اگر از تحلیل خود کلمه وفا لزوم فهمیده بشود، استدلال به این آیه صحیحه. بلی حرمت نقص نه از آیه استفاده میشه و نه دلالت میکند بر لزوم عقد. حالا انشاءالله باید یه توضیح بدیم درباره این که خود کلمه وفای به عقد یعنی چی. از تحلیل این دوتا اگر که لزوم استفاده شد شد، اگرم نشد باید بریم سراغ ادله دیگر. خب کلمه وفا با امر اومده، اما وقتی این فرق میگه که وفا باد شده اما نمیگوید که نقض حرام است، اینو نمیگه، نه اینو دیگه دلت نمیکنه. حالا فرق رو بحث میکنم که آیا این آیه اصلا میخواد بگید که به عقد وفا کنید، یعنی وجوب رفته روی التزام به عقد، یا نه اصلا وجوبم رو کلمه وفا، باز کار به عقدم نداره.